موضوع. ضمن اینی که باید عرض بکنم که اقلام مورد نیاز مردم عزیز و صبور سیل‌زده سیستان و بلوچستان، سبد غذایی، لوازم خانگی، سبد بهداشتی، البسه و پوشاک و چادر هستش. خیلی تماس‌های زیادی داشتیم از طرف مردم عزیز ایران اسلامی که همیشه در همه صحنه‌ها کنار همدیگه بودن و مهر و محبت خودشون رو همیشه تقسیم کردن، در شادی و غم همدیگر حضور داشتن. بر همین اساس مجموعه هلال احمر استان سیستان و بلوچستان شماره حسابی رو افتتاح کرد برای دریافت کمک‌های نقدی که کسانی که میخوان کمک نقدی داشته باشن مبالغ خودشون رو به این شماره حساب واریز بکنن. شماره حساب رو اگر اجازه بدید من اعلام بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
52 63 63 63 53. در بخش کمک های غیر نقدی هم پایگاه های جمعیت هلال احمر، کمیته امداد حضرت امام برای جمع‌آوری آمادگی داره که کمک‌های نقدی مردم رو جمع‌آوری بکنه. ضمن اینی که این رو من عرض بکنم، در حوزه دستگاه‌های اجرایی، اعضای ستاد مدیریت بحران استان و دستگاه‌های نظامی و انتظامی، اعم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، نیروی انتظامی، مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی سپاه که در منطقه مستقر هست، نیروی هوایی ارتش که در منطقه مستقر هست، هر آنچه که امکانات بوده و هر آنچه که در دست اونها بوده از مردم عزیز و صبور سیل‌زده دریغ نکردن. دو کاروان سلامت هم در دشیاری و دلگان از امروز مستقر شدن و به محض اینی که این دروزشون اونجا با حضور پیدا کردن، بعد از دروز در مناطق دیگه حضور پیدا خواهم کرد. من خدمت شما هستم.
بله جناب آقای ارجمندی، من شنیدم نیروهای امدادی خودجوش و مردمی هم از استانهای همجوار در حال کمک هستند.
بله خدمت شما عرض کنم، همین امروز از استان عراق تماس داشتیم مبنی بر اینی که گروهای جهادیشون و حتی موکب‌های اربعین بیان حضور پیدا کنن. از استان خراسان جنوبی، کرمان، هرمزگان، زنجان، البرز، تهران، همه اینها تماس گرفتم که موکب‌هاشون بیاد حضور پیدا بکنه و حتی گروه‌های جهادی و جوانان بیان حضور پیدا بکنن. مطمئنن با حضور این گروه‌ها ما میتونیم که امداد رسانی رو بهتر، سخت‌تر و سریع‌تر انجام بدیم.
جناب آقای ارجمندی، از آمار کشته شده‌های احتمالی این واقعه خبر دارید؟
خدمت شما عرض بکنم که از جایی که در روزهای اول، یعنی قبل از روز جمعه، قبل از اینی که این اخطاریه‌های هواشناسی بیاد، هشدارها رو ما از طریق دهیاران محترم که در روستاها حضور دارن و به عنوان نماینده عالی دولت محسوب میشن، این هشدارها رو به اونها دادیم که بخش اعظم از روستاها تخلیه بشه یا هشدارها رو مردم جدی بگیرن. کار خوبی که انجام گرفت این تخلیه روستاها، سریع انجام شد تا بدین لحظه با اون حجم آبی که در طول 30 سال گذشته بی سابقه هست، من اینجوری عرض میکنم 199% آب سدهای ما افزایش پیدا کرده. خب مطمئنن با این افزایش آب باید تلفات میداشتیم، اما الحمدلله رب العالمین با اقداماتی که صورت گرفت، با اطلاع رسانی که صورت گرفت، تا این لحظه گزارشی رو مدیریت های ستاد بحران شهرستان ها و فرمانداران به مجموعه ستاد مدیریت بحران استان تا این لحظه گزارش نکردن.
بله و زمانی که هشدار برای تخلیه داده شد، جایی هم برای اسکانشون در نظر گرفته شده بود؟
خدمت شما عرض بکنم که اردوگاه های اسکان اضطراری، 3 اردوگاه رو از قبل در نظر گرفته بودیم. به همین خاطر بود که بخش اعظم از این اسکان ها، اردوگاه ها پر شده بود و در نتیجه سعی بر این بود که به اماکن امن اینها رو انتقال بدیم که خدای نکرده دچار تلفات جانی نشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای ارجمندی، امیدواریم این مشکل به کلی مرتفع بشه. هموطنان عزیز ما در استان سیستان و بلوچستان بتونن از حداقل امکانات برخوردار بشن تا اوضاع کاملا مطابق میلشون بشه.
ممنون و متشکر بابت ارتباطی که برقرار کرد.
انجام وظیفه است. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. خداحافظ.
ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده ودا، من جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا. ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی، ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند زبند همه یک با جدا، یک بار جدا. تو خون با شده ای مردم چشم، دیده از بحر تو خون با شده مردم چشم، مردمی کن مشاهد، مردمی کن مشاهد، خون بار جدا. ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده به ودا، من جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز. شنونده محمد علی نادری از فارس با ما همراه هستن، برنامه رو میشنوند. تشکر کردن از مهمانان گرامی که امشب با ما همراه هستند و داشتیم در مورد رقابت‌های قهرمانی کشور صحبت میکردیم که امروز به پایان رسید آقای دشتی، درسته؟
بله امروز.
شما چند نفر رو معرفی کرده بودیم؟
ما توی این مسابقات 8 نفر رو معرفی کرده بودیم به این مسابقات و 7 نفر توی مسابقات شرکت کردن. یه بعضی مردان فوق سنگینمون به علت اینکه مشکل پزشکی داشتن دکترشون اجازه شرکت تو مسابقات رو نداد، حالا یه مشکل لاله گوش داشتش که گفته بودن که فشار بیش از حد وارد نشه، تا 2 ماه استراحت پزشکی بهشون دادن. بعد تو دسته 59 کیلو آقای یوسف یوسفی مدال طلا گرفتن. بعد دسته 107 کیلو نفر چهارم شد وزنه‌بردارمون آقای شهریار برارپور. 97 کیلو یه وزنه‌بردارمون ششم شد. بعد یه ورزشکارمون که تازه از جوانان به بزرگسالان اومده توی مسابقات ششم شد ایشونم. و یه نونهال 10 ساله داشتیم که به صورت نمادین اومدن، ایشونم 40 کیلو وزنه زد و برای اولین بار بود این اجازه رو دادن که نونهالان به صورت نمادین این تو مسابقات شرکت کنن که به هر یک انگیزه باشه در آینده براشون.
بله، به عنوان پشتوانه سازی برای رشته وزنه برداری. آقای حسینی، شما گفتید که یکی از شاگردان خودتونم در این رقابت ها شرکت داشت که لرستانی هم بود، مدال طلا هم گرفت، درسته؟
بله، آقای احمد کرمی بودن. ایشون به مدت 3 ماهی که من مربیگریشون رو قبول کردم، البته از راه دور چون خب مسافت دور بود، ایشون بچه خرم‌آباد بودن. بله. خیلی اشتباه داشتن توی کاراشون توی وزنه‌برداری و من تونستم اون اشتباهاتشون و اون جزئیاتی که توی وزنه زدن داشتن رو برطرف کنم. رکوردشون رو حدودا فکر کنم 20-25 کیلو بالاتر آوردم. خب این تونستم تو مسابقات کشوری تو این 2-3 ماهی که من باشون کار کردم تونستم مدال طلا بگیرم.
رکوردشون خوب بود؟
رکوردشون تا 220 آوردم، ولی خب تو این چون تازه تو این مسابقه شرکت کرده و یه خورده از نظر روحی روانی یه خورده باید بیشتر کار میشد روش و مسافتی هم که بود از تهران تا خرم‌آباد خب نمیتونستم برم بالا سرشون یا ایشون بیان، حالا نتونستن اون شرایط رو جور کنن واسه خودشون، ولی خب خوشبختانه یه وزنه زدن که بتونن توی مسابقات اول بشن. انشالله آینده خوبی دارن.
برای حضور در این رقابت‌های قهرمانی کشور بچه‌ها اردو برگزار میکنن یا نه؟
ولی تو استاناشون نه، فکر نکنم، فقط یه مسابقات انتخابی برگزار میکنن توی استانای خودشون و انتخاب میشن و
یعنی بدون اینکه هیچ اردوی برگزار بشه، هیچ تمرینی داشته باشن میان برای انتخابی؟
تمرین که تو خود استاناشون تو باشگاه خودشون تمرین میکنن، تمریناتشون رو دارن، ولی خب یه مسابقات انتخابی داخل استانای خودشون برگزار میشه و بعد میان برای مسابقات کشوری مسابقه کشوری هم توی 4-5 روز به طول می انجام و میان مسابقهشون میدن و بر میگردن. اونطوری نه، ولی چون اردوی تیم ملی نیست که بخوان اردو بذارن، اون دیگه بستگی به هیئت‌های خودشون داره و استانهای خودشون.
بله، و قبل از اینکه برنامه شروع بشه داشتیم صحبت میکردیم در مورد رقابت‌های قهرمانی کشور، شما فرمودین یه کشور دیگه هم حضور داشت در این رقابت‌ها.
بله، تیم ملی غنا اومدن تو این مسابقات شرکت کردن، فکر کنم 4 تا وزنه بردار داشتن توی مسابقات شرکت کردن برای اینکه بتونن اون رنکینگشون رو بگیرن. تا حالا تا اونجایی که من اطلاع دارم رنکینگشون رد بشه برای تا بتونن برای پارالمپیک 2020 شرکت
کنن. بعد چطور تونستن تو رقابت‌های قهرمانی کشور شرکت کنن؟
خب چون مسابقات ما زیر نظر IPC برگزار می‌شد و تو تقویم
بله پارالمپیک،
بله، و چون وارد تقویم ورزشی IPC شده بود همون کمیته بین‌المللی پارالمپیک، به خاطر همین تونستن بیان مجوز حضور در این مسابقات رو بگیرن و بیان که اینجا رنکینگ بگیرن.
وضعیت ورزشکاران اونا به چه شکل بود؟
خوب بودن؟ نه در اون بودن؟ نه در اون حد نبودن، ولی خب همین که اومدن تو کشور ما مسابقه دادن، فکر کنم برای اولین بار بود که یک کشور خارجی در مسابقات کشوری ما شرکت کردش.
بله. آقای حسینی، شنونده به شماره 0917-3213 پرسیدن، اسمشون هم ننوشتن، گفتن که مهمانان شما طرفدار فوتبال هستن، آبی هن، قرمزن؟ فوتبال دوست داری؟
آره چرا نه،
نگاه میکنی؟
بله بله دوست دارم. قبلا نمیگفتم من طرفدار چه تیمی ام، ولی خب الان میگم.
خب بفهم،
من طرفدار استقلال هستم.
طرفدار استقلال بله. هستید. آقای دشتی شما چطور فوتبال نگاه
میکنی؟ نه فوتبالی نیستم اصلا
حتی فوتبال خارجی؟
فوتبال خارجی رو نگاه میکنم. اونو
بیشتر طرفدار کدوم تیم هستی؟
منچستر یونایتد.
منچستر
سیتی ببخشید،
منچستر سیتی.
یعنی به خاطر گواردیولا هر تیمی میره من اون طرفدار اون تیم میشه.
شما طرفدار گواردیولا هستی؟
طرفدار ایشونه، سبک مربیگریش
ایشون هر جا بره شما هم میرید همونجا.
دقیقا.
و رقابت ها رو نگاه میکنید؟
بله مسابقاتی که مهم باشه دیگه، حالا وقت هم بشه اگه بشه نگاه میکنم، ولی این نیستش که حتما باید به فوتبال برسم. نه
یعنی اگر همسرتون یا فرزندتون بخواد کانال دیگه ای رو نگاه کنه،
اون موقع که فوتبال مخالفت
نگاه مخالفت نمیکنه.
موقع دیگه
فوتبال نداره کلا،
اصلا
فراموش
نمیده.
شما چطور آقای حسینی، اینقدر طرفدار هستید که حتما باید بازی تیم استقلال رو ببینید؟
خوشبختانه بله.
بله یعنی آره. هر اتفاقی هم بیفته؟
نه هر اتفاقی که نه، ولی خب سعی میکنم که حتما پیگیری کنم و تا اونجایی که بتونم بله نگاه میکنم.
بله. آقای دشتی شما سبزواری هستید؟ مهدی مقدم از قرچک پرسیدن.
نه خب من اصالتاً ترک زبان هستم، آذری هستم.
آذری، آذربایجان؟
بله
آذربایجان شرقی غربی، استان اردبیل. و امین مایزی هم از اهواز ما رو میشنوند، با ما همراه هستند. آقای دشتی هم که گفتن بچه کجا هستند و ابتداش هم نوشتن بچه استان خراسان هستش، نمیدونم منظورشون
دشته. یه سریشون یزدی هستن بیشترشون.
بله
ما از اردبیل، استان اردبیل هستیم، چون رو محلی که زندگی میکردم پدرم آدم رو دشت مقام بوده، شاید از اون دشتی خورده.
بله یعنی
پیشینش برمیگرده به دشت مقام.
البته جناب آقای دشتی بیشتر دشتی ها
دشتستانی،
دشتستان بوشهرن.
بله
بله پیشینه شما هم فکر میکنم یه جورایی اگر نسل ها رو تعقیب کنید،
کلن ما نسل در نسل اون اردبیل بودن، این وری نبودیم.
حالا این یه معمایی میشه که چرا فامیلیتون دشتیه.
حالا میگم به خاطر
اشتباه
نشده، میگم شاید به خاطر اون دشت و مقانه.
بله. اما بخش کتابخانه برنامه گپ هنگ رو بشنویم.
به نام خدا. سلام. در قسمت قبل خاطره ای از سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را شنیدیم که در آن ایشان به همراه تنی چند از همرزمان خود اولین عملیات تشکیلاتی تیپ سارالله را برای شناسایی نیروهای عراقی مستقر در دشت عباس انجام دادند. در برنامه امشب خاطره ای از دومین عملیات شناسایی تیپ سارالله را با هم می شنویم. شناسایی دوم در عملیات فتح المبین شب عید نوروز یا شب قبل از آن بود. حمید چریک بود، رحیمی و تهامی و حاج مهدی کازرونی و من. در منطقه امامزاده عباس سمت چپ ارتفاعات کمرسرخ چند تا ده بود. تک درختی هم بود که فکر کنم درخت سدر بود که در اصطلاح محلی خودمان به آن کنار میگوییم. در تمام منطقه دشت عباس همین یک تک درخت بیشتر نبود. درخت بالای سر یک روستایی به نام گتاره که شبها عراقی ها آنجا کمین می گذاشتند. بعد از روستا ارتفاعات کمرسرخ قرار داشت که دشمن بر آنها مسلط بود. ما باید از دامنه ارتفاعات چاه نفت پایین می آمدیم و به دشت می رسیدیم. از طریق تپه ماهورها نزدیک تک درخت می آمدیم و معمولا پای تک درخت می نشستیم و دیدبانی می کردیم. بعضی وقتها هم عراقی ها زودتر از ما پای درخت می رسیدند. ما روزها در پناه این درخت که تنه بزرگی داشت خط عراقی ها را دیدبانی می کردیم. آن شب پای درخت یک چیزی خوردیم و در همان حال برنامه ریزی کردیم. بلدی داشتیم به نام شیخ عیسی که نوه شیخ قیوم بزرگ روستای قیوم بود. قرار شد دو گروه بشویم. رحیمی و تهامی و شیخ عیسی با یکی از بچه‌های اطلاعات به نام عرب به سوی جاده آسفالت رفته و از طریق شیارها از خط دشمن عبور کنند و اگر ممکن شد به سمت 202 بروند و پس از شناسایی به خط خودی برگردند. آنها سینه خیز از شیارها به سوی بلندی رفتند و وارد شیار دیگری شدند که گودتر بود و رو به جلو می‌رفت. من و مهدی و حمید چریک هم دیدبانی کردیم و پیرامون شیوه حمله بحث کردیم. خسته شده بودیم. از فرط خستگی کنار درخت خوابیدیم. آن وقتا مثل اواخر جنگ خیلی احتیاط نمی کردیم. وقتی بیدار شدیم به شدت احساس ناامنی می کردیم. برخورد ما با عراقی ها زیاد بود. ما از این طرف می رفتیم، آنها از آن طرف. نمازمان هم داشت قضا می شد. به سرعت پایین آمدیم بیان که مراقب عراقی ها باشیم. نماز ما را در شیاری خواندیم و به خط خودی برگشتیم. وقتی رسیدیم هوا تاریک شده بود. برادر اشجع فرمانده سپاه منطقه 6 دنبال ما میگشت. برگه ای نشان داد که دستخط آقا محسن رضایی بود که تازه فرمانده کل سپاه شده بود. آقا محسن نوشته بود که دیشب دشمن به بچه های قم در شوش حمله کرده و آنها هم مهماتشان تمام شده بود. بعید نیست دشمن به جای دیگری هم حمله کند تا از عملیات فتح المبین جلوگیری کند. قبل از آن هم سابقه داشت که دشمن از این کارها میکرد. مثل حمله به چذابه که تقریبا یک ماه فتح المبین را به عقب انداخت. آقا محسن در نامه گفته بود بهتر است امشب شب عملیات باشد و همه به طرف میدانهای خود حرکت کنند. ساعت حمله را هم 12 شب پیش بینی کرده بودند که همزمان همه به هدفهای خودشان برسند. خیالمان راحت بود که شناسایی من انجام شد. در قسمت بعد با ادامه کتاب همراه شما خواهیم.
سپاسگزاریم از همه شمایی که همچنان با ما همراه هستید. دقایق پایانی برنامه گپ هنگ رو میشنوید. آقای حسینی، صحبت‌های پایانی شما رو میشنوید.
تشکر میکنم از شما. واقعا یه اتفاق خوب بود برای من اومدن توی این برنامه و توی رادیو. من رادیو رو خیلی دوست دارم. خیلی خیلی تشکر میکنم از شما و همکارانتون.
مایه خوشبختی ماست.
سلامت باشید. حرف خاصی ندارم. انشالله که همه مردم کشورم تو رفاه و آسایش باشن در روزهای آینده و انشالله که به هرچی که میخوان برسن.
تشکر میکنیم از شما آقای حسینی و ما هم براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم.
سلامت باشید.
برای شما و خانواده محترمتون. آقای دشتی، آخرین صحبت های شما رو هم میشنویم. البته قبلش من پیمک صمد شهبازی از تبریز رو بخونم یا خودتون بخونی؟
نه شما بفرمایید.
نه بفرمایید.
بفرمایید.
خواهش میکنم.
نوشته که سلام آقای دشتی، بچه آذربایجان باشید، طرفدار تراکتور نباشید.
افسوس.
ببخشید دیگه فوتبالی نیستم.
خب صحبت های پایانی شما رو میشنویم. خب آقای دشتی،
جا داره که تشکر کنم از برنامه خوبتون، از اینکه وقت گذاشتید و اینکه تونستیم تو این برنامه شرکت کردیم. امیدوارم که بتونیم تونسته باشیم یه دو ساعتی از وقت مردمو حالا دور از حاشیه‌هایی که تو جامعه هست سپری کرده باشن و خسته نباشید بهش همشون میگیم و امیدوارم که این مشکلاتی که هست همه به زودی حل بشه و دستشون هم درد نکنه.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای دشتی. از آقای قربانی هم تشکر میکنیم از استان سمنان، شهرستان شاهرود، روستای کلات خان. گفتن ما اینجا برق نداریم، از گوشیم برنامتون رو میشنوم و یه جورایی تنهاییمو با شما و مهمانانتون پر میکنم. خیلی لطف میکنید شما عزیزانی که با توجه به همه کمبودها باز هم شنونده رادیو ورزش و برنامه‌های مختلف اون هستید. و تشکر هم میکنم از مهدی مقدم از قرچک و همه اونایی که از طریق تلفن و پیامک با ما همراه بودن. پوزش میخوام از همتون اگر نتونستم پیامتون رو بخونم و شمایی که تلفناتون رو موفق نشدیم پخش کنیم. شبتون بخیر، خداحافظ.